زمین در زیر پای ایرانیان به لرزه در می آید. شنبه 11 مارچ رادیو همراه با بیش از 3400 هموطن و همزبان در دوبی تیتر خاطرات شیرین وطن را زنده خواهد کرد، همراه با اجرای شو جدید گروه بلک کتس با حضور شهرام شپره، کامیار، گروه سیلوئت و شیباهی و اجرای موسیقی توسط ارکستر 20 نفره و سرانجام بیش از 3400 قلب عاشق هم صدا سرود عشق را با او خواهند خواند. با او سلطان قلب ها، عارف. شنبه 11 مارچ دولبی تیتر ساعت 7:07 شب. فروش بلیط در تیکت مستر، سوپر ایروین، ایلات مارکت، شرکت کتاب، کتاب سرا، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. تلفن اطلاعات 310-441-5111، 310-441-5111.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. میخواستم در مورد پسرم ازتون بپرسم. من با وجود اینکه تمام سیدیای شما رو گوش دادم و سعی کردم مو به مو با روش شما بچه ها رو بزرگ کنم، الان به بنبست خوردم یکمی.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا فرزند دارم. یکیش دو تاشون پسرن، بزرگ 13 سالش، دومیش 11 سالش.
بله، میفرمایید جان.
خواهش میکنم. پسر بزرگ من که الان 13 سال است، اینو ازش تست IQ گرفتن، ضریب هوشیش بالاست.
چقدر هست؟
حدود 246 205 نه
100
نزدیک 140. بعد ولی با وجود اینکه هوشیش بالاست، منطقش، لاجیکش خیلی زیاده، خیلی خوبه، ریاضیاتش خیلی عالیه، ولی شدیداً حواس پرتی داره و مدام در رویا هستش. یعنی وقتی صداش میکنیم باید بارها صداش بکنیم تا جوابمونو بده. بعد فکر کردیم شاید کمبود توجه و تمرکز داره، تست اونم کردن، گفتن نه، تمرکز و تمرکزش بیشتر از سنش هستش، بهتر از سنشه. و ما به این نتیجه رسیدیم شاید بیش از اندازه توی چیزی تمرکز میکنه که اینقدر از محیط اطرافش پرته.
نه اون که آخه معنایی نداره. بیش از حد توجه میکنه نداریم، اون چیزی که بیش از حد توجه میکنیم وارد مرحله استراب و وسواس میشه. بنابراین
بله،
اون
وسواس یه مقداری داره آقای.
خب همون نه سب کنید، نه پاره بیشتر بذارید همینجا حل کنیم. آیا ارتباطش با دیگران خوبه یا نه؟ یعنی با بقیه رابطه برقرار میکنه؟ از کودکی خیلی راحت با دیگران در ارتباط بود، دوست داشت، دوست داره، بازی میکنه؟
نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم خیلی خوب، متوسط. چند تا دونه دوست داره، دوستاشو خیلی انتخابی انتخاب میکنه.
نه ببینید عزیز، حالی که شما میگید گرچه احتمالش خیلی خیلی کمه، ولی من نمیتونم اونو نادیده بگیرم. علائم میتونه بچه های آتیزم یا آتیستیک باشه.
منم به همین شک داشتم و در مورد همین میخواستم ازتون سوال بکنم.
خواهر شما سوال منو جواب بدید. در دو سال اولی که هنوز برادرش نیومده بود، رابطه و ارتباطش با شما چگونه بود؟ یعنی آیا به شما توجه کامل میکرد، چشم به چشم شما میانداخت، یا از این بابت موضوع و مسئله داشتید؟
نه توجه کامل میکرد، تو چشم نسبتاً بودش، یعنی خیلی مسئله نبود که من توجه همو جلب بکنم که ارتباط چشمی برقرار نمیکنه، ولی تکونای زیادی میخورد، مدام با خودش پاندولی تکون میخورد و
خب. اون یه مقدار علائم آتیزم هست.
بله.
ببینید این چیزی که شما میگید، حالا تو بزرگسالی وقتی که چند بار صداش میکنید جواب نمیده، وقتی جواب میده ای بهش بگید آیا شنیدی بار اول و دوم منو یا نه، اگر پرسیدید پاسخش چی بود؟ اگر نه فکر میکنید چه میکنه؟
پاسخش این بود که شنیدم، ولی بارها پیش اومده به خصوص اواخر که با من صحبت کرده، مثلا من گفتم من بیرونم، برادرش اومد در رو باز کن، برادرش مدت ها پشت در بوده، مثلا بهش میگم مگه نگفتم؟ گفت نه تو نگفتی. یعنی با وجود که با من صحبت میکنه ولی انگار نیستش، نمیفهمه.
ببینید آتیزم مطالعات نشون میده میفهمن، اهمیت نمیدن. درست بس که من و شما نشستیم داریم تلویزیون تماشا میکنیم، یه کامیون هم رد میشه صدا داره، با اهمیتی بهش نمیدیم. بنابراین این که فراموش کنه یه مسئله است، این که اهمیت نده یه چیز دیگه است. این که ازش سوال میکنین ممکنه بعدن با گفتن یادم رفت بخواد جواب بده. بنابراین تا به اینجا با وجودی که معمولا مشکل بهره هوشی بالا رو دارن ولی نه همیشه، در حقیقت نوعی برخی از وقت اسپرگره، برخی از وقت نوعی از فانکشنال آتیزم هست که خیلی هم از نظر توانایی ها برجستگی و امتیازاتی دارن. بنابراین اگر این موضوع اینقدر جدیه، اگر فرزند شما خیلی رویایی نیست، اگر وسواس سنگین و شدید نداره، اون احتمال در یه زمینه‌هایی همچنان هست. حالا به من یه ذره بیشتر درباره حال و روز الانش گزارش بدید که چه خبر است، ولی لطفاً نسبتاً مواظب باشید که دقیق باشه.
چشم. ما پارسال یه سفر به ایران داشتیم، طبق فرمایش شما من یه مرکز رو پیدا کردم، میخواستم اون تستایی رو که شما گفته بودین ازش بگیرم، ولی اونا یه تستای خاص خودشون رو انجام دادن و اون آقای دکتر که اونجا بودن، سرپرست اونجا، برای پسر بزرگم پیشنهاد بایو فیدبک دادن.
برای چی؟
برای
کمبود توجه و تمرکز، برای بیش فعالیتی، برای افسردگی، استراب، وسواس؟ آیا برای
فعالیتی نداشت، ولی همه به خاطر توجهش فکر میگم، چون تستایی که کردن دیداریاش بهتر از شنیداریاش بود.
خب اون برخی از اوقات ماجرای اختلال یادگیریه، یعنی همه سیستم یک جور فرا نمیگیره. البته افراد از نظر اینکه چشمی هستن یا گوشی با هم بسیار متفاوتن. خیلی ها اون چیزی که به عنوان حافظه چشمی هست رو دارن، یه ده حافظه گوشی رو دارن و به همین جهتی که از این بابت متفاوتن. ولی من نمیدونم نورو فیدبک رو برای معالجه چه چیزی میخواستن استفاده کنن.
چیزی که من به ایشون گفتم، یعنی چیزی که ما رو اذیت میکرد، این پسر من فوق العاده یواش هستش و همینی که همیشه غایبه، یعنی وقتی صداش میکنیم بیشتر روی این موضوع، ولی برای من باز نکردن که به چه دلیلی. ولی به هر حال ما که برگشتیم، من از آلمان تلفن میکنم، ما که برگشتیم اینجا نورو فیدبک خیلی همه جا ندارن، فقط تو شهرهای بزرگ هستن. الان ما یه جایی رو پیدا کردیم حدود 40 کیلومتری ما که من هفته یه بار هر دوتاشون رو میبرم، بایو فیدبک ندارن ولی نورو فیدبک دارن. دستگاهشون هم خیلی پیشرفته نیست، نه خیلی چیزه فکر میکنم ابتداییه اون چیزی که حالا من برداشت کردم و این کار رو الان دارن انجام میدن.
برای چی؟ من هنوز هم به من بگید میخوان چی کار کنن، میخوان چه چیزی رو درست کنن.
چیزی که الان هستش به خاطر همین غایب بودنش، به خاطر حواس پرتیاش.
خب بنابراین فرضشون کمبود توجه و تمرکزه.
بله، ولی آخرین اونم نیست. در ضمن ما 2 سال پیش روانشناس میرفتیم، تست اوتیزم هم ازش کردن ولی گفتن که اوتیزم هم نداره. ولی این خانمی که نورو فیدبک انجام میده، این به من گفتش که چون بارها وقتی باهاش صحبت میکنه باید به شونش بزنه تا به چشش نگاه کنه، یعنی سعی میکنه از ارتباط چشمی تا اونجا که میشه فرار بکنه.
بله.
اون خانم به من گفتش که ممکنه این اوتیزم باشه. گفتم این والا شکی بوده که ما هم نسبت بهش داشتیم، ولی خب... چیزی که فعلا روشن نشده برای ما.
نه ببینید، برخی از اوقات آخه بیماری یه مجموعه ایست از علائم و نشانه ها. برخی از اوقات افراد اون بیماری رو بر اساس تعریف ندارن ولی یه علامت یا نشانه ای رو ازش دارن. به من بگید کجا دیگر رفتار الان فرزندتون غیر عادیه؟
در حال حاضر اینی که خیلی وابسته است به بازی‌های کامپیوتری.
خب
پیشرفتش خیلی خوبه، خیلی خوبه، جلو میره. ما با وجود مخالفت‌هامون در اصل مثل این که از یک آدم معتاد بخوان موادش رو ازش بگیرن، اون عکس العمل رو نشون میده. ما خیلی سعی میکنیم در حد روزی 1 ساعت محدودش بکنیم. تا هم بهش میگیم نکن، میگه من که همه نمره هم 1ه، بهترین نمره های دارم، پس شما دیگه از من چی میخواین؟
خب اون وقت به من بگید چقدر، حالا اینو متوجه شم، دیگه چه چیز غیر عادی که معمول و مرسوم نیست در رفتارش، از خوابش، تغذیهش، دوستانش، هرچی؟
خواب و تغذیهش خوبه. مسئله دیگه که داره اینه که بدنش همیشه یک عضلهاش سفته، یعنی حتی موقع خواب اون حالت ریلکسی که آدم انتظارشو داره که این از نظر بدنی داشته باشه رو نداره، همیشه خودشو سفت نگه میداره و یه مقداری هم تیک داره.
از چه چیزایی به هر حال میترسه حالا یا به هر حال مضطرب و نگرانه؟
خیلی چیز رو نشون نمیده، فقط ترس از عنکبوت داره، ولی چیز دیگه ای رو وقتی که کسی باهاش صحبت میکنه، یعنی الان تمام آشناهای ما خیلی به من تبریک میگن که عجب بچهای خوبی هست، یعنی وقتی صحبت میکنه بسیار منطقی، بسیار در بحث ها شرکت میکنه، اطلاعاتش خیلی زیاده، ولی من خودم میبینم اون بچه ریلکس و نرمالی که باید باشه نیستش آقای دکتر.
خب به من بگید که با برادرش رابطه‌اش چطوره؟
با برادرش رابطه‌اش خیلی بده، با وجود اینکه ساعت‌های زیادی رو با هم سپری میکنن. پسر بزرگ من فکر میکنم یه احساسی رو داره که میخواد همیشه بچه خوبه باشه و آنچنان این برادر کوچیکش رو به قول معروف زیر زیرکی میچزونه که اون جیغ و دادش در میاد و وقتی من دقت میکنم میبینم مثلا اینجا که راه میره از کنارش یه چیز کوچیکی به اون میگه یا یه کاری میکنه که صدای اونو در بیاره.
خب اون وقت دوستای خودش کیا هستن؟
دوستای خودش چند تا دوستی داره ولی اونجوری نیست که بگم مدام با هم بیرون میرن، بیشتر اونا از طریق با هم آنلاین میشن، آنلاین با هم بازی میکنن.
به من بگی درگیر چه فعالیت ورزشیه؟
ورزش فقط هفته یک با تنیس بازی میکنه، قبلا بیشتر بود فوتبال هم بازی میکرد، الان فقط هفته یک روز تنیس بازی میکنه.
آخه ببینید عزیز، چون اشاره کردید به هر حال سی دی های منو شنیدید، 6 تا 12 سالگی 4 دیواری غیر از علم و بعدم فعالیت‌های اجتماعی و کمی هم هنری و ادبی داخل مدرسه، دو تا دیوار اصلی یکی ورزشه و یکی دوسته و شما تو این زمینه حداقل موفق نبودید. اینکه کارو کوششتون کردید جواب نداده شاید، ولی چون اون دو تا تأکید اصلی و اساسیه و دلیل اون همه بازی و گیم و اینا به خاطر نبودن ورزش و دوسته. چون وقتی ورزش و دوست نباشه، بچه هم از اینکه درس خون باشه با سرعت درساش میخونه، بقیه اوقات فراغت با خالی بودن وقتش چه کنه؟ اونو باید یه جوری بکشه و بعد خیلی راحت.
اصلا وقت خالی نداره موقع مدرسه، البته ویالون هم میزنه، یک روز ویالون داره، یک روز تنیس و یه روز هم که الان نزدیک یک ماهی که نورو فیدبک میریم، ولی بقیه روزاش به حدی مشقای این طول میکشه، به حدی این یواش هست که از مدرسه که میاد تا شب همینجوری مشغول انجام وظایفه.
اون یه زمینه دیگری است برای استراب و وسواس افسردگی. به من بگید تو خانواده شما و همسرتون چقدر دیپریشن هست؟ افسردگی؟
افسردگی رو در حال حاضر یه مشکلی داره که داره، ولی بیشتر از افسردگی شاید کمی خشم و عصبانیت داره.
خب اون نتیجه افسردگی تو جوانان بزرگترین علامت افسردگی عصبانیته. چقدر تو خانواده استراب، وسواس، افسردگی است؟ در پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، خود شما، همسر
هستش آقایده؟
چه چیزی شدیدتره تو خانواده یا بیشتره؟
فکر میکنم وسواس. یه دوتاش یه اندازه، یعنی ماشاءالله گل و بلبل همه چی داریم.
یعنی افسردگی و وسواس و اینها؟
بله.
اوکی. حالا شما یه ذره فکراتون بکنید، اگر این مقدار گزارش خوابش و کابوس و رویاهاش رو داده به من بگی و بعدم هر چیز دیگه به نظرتون اومد بگید، برای که یک کمی کار مشکل شده. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دلم قضا سیفالس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپل سولان آتم جون معدنیه.
خب پس یه قیمه هم برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالیس دادم، شما بول مرهاتم دات کام سیفالیس بده.
خوب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
قابل توجه دندان پزشکان، ساختمان دندان پزشکی با سابقه 20 ساله به مساحت 6000 اسکورفیت با زمینی به مساحت 18000 اسکورفیت همراه با پارکینگ رایگان دارای 8 اتاق آپراتوری، اتاق اکس‌ری، لابراتوار، آفیس دکتر و آفیس منیجر و فضای بازی کودکان با بیلبورد دو طرفه بسیار بزرگ قابل دید از 3 تا 4 مایلی در پررفت و آمدترین نقطه کانوکا پارک، تقاطع شرمنوی و دستو آماده برای لیز یا لیز آپشن تو بای می باشد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-476-75-75 یا 310-717-75-75 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم، چیزی دیگه به نظرتون رسید بخواید بگی؟
چیز دیگه که این از وقتی که بچه بود، یعنی از وقتی که برادرش دست اومد، برادرش خیلی فعال، دوست داره بازی جمعی بکنه و این همیشه یه کمی بازی میکرد، هنوزم همینطور و فوری برمیگرده به لاک خودش. بازی فکری رو خیلی دوست داره، مثلا کوچیک‌تر که بود پازل درست میکرد یا الان بازی فکری رو خیلی علاقه داره، ولی خیلی آدم بچه‌ای که خیلی بخواد اهل ورزش و تحرک باشه نیستش.
بله، به هر حال ببینید عزیز، آخه شما هم یه رشته مثلا ویولون رو براش گوشید، من مخالفم، ولی خب یه ساز سنگین مشکلیه. من نمیدونم چقدر با اشتیاق میره کلاس رو. میره
با اشتیاق میره. آقا من خودم هم رشتم موسیقی هستش و این ویولون زدنش هم دلیل داشت، چون که این چپ دست با ویولون یکمی راحت تر میتونست کنار بیاد.
اوکی، برای حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ چون به نظر من زمینه استراب و افسردگی و وسواس و شاید رگه‌ای از آتیزم هست، ولی با بهره هوشی اونور 140 به هر حال فرزند غیرعادی دارید. برای اینکه معمولا یه چنین چیزی با بهره هوشی 140 اگر با همون ملاک‌های 0 تا 200 بهره هوشیه نمیخوره، و وقتی 140 جزو 1-2% مردمان باهوشه، یعنی واقعا جزو 2-3% است که در بالا قرار داره و بنابراین اون امتیاز اصلیشه، ولی خبرا و خطرا کجاست رو نمیدونم.
آقای دکتر با توجه به این همه که الان به این بازی ها علاقه داره، من یک کمی نگرانم که در آینده وضعیت اعتیاد براش طالب تو مسائل دیگه پیش بیاد.
خب اون خطر هست عزیز، به همین جهته که اون همه تأکید رو من برای ورزش رو دوست دارم، برای اینکه اون تنها راهی است که زندگی بچه‌ها رو پر میکنه. و ببینید چه میتونید بکنید به جای اینکه خودتون رو درگیر یه مقدار برنامه‌ها بکنید. و ضمن از کسی که برای نورو فیدبک مطمئن بشید او چه میکنه و آیا نمیدونم چند جلسه ای رفتید، پیشرفتی میبینید یا نه؟ چون اگر تشخیص
نمیبینیم، ما بیشتر تاکیدمون به این بود که یه کمی حالت حواس پرتیش کمتر بشه.
خب آخه عزیز، اون وقتی است که ریشه موضوع کمبود توجه و تمرکز است که یا آسیب مغز یه قسمتی در سمت چپ مغزش امواج و یا تغییرات بیوشیمیایی اونجا در حدی که باید باشه نیست، و کار نورو فیدبک در حقیقت نوعی آموزش به مغز که اون مقدار رو بالا ببره و بتونه امواج مغزی رو بالا بکشه. این وقتی است که آسیب برمیگرده به کمبود توجه و تمرکز ADD. ولی اگر فرض کنید استراب و وسواس ریشه مسئله هست، که جنگیدن با کمبود توجه و تمرکز که ریشش استرابه به جایی نمیرسه. همینی که من نمیدونم در ایران و یا در آلمان اینها دارن چه میکنن، و اگر حرف این است که ما مهم توجه و تأکیدش رو درست کنیم، آیا به این نتیجه رسیدن که کمبود توجه و تمرکز داره یا کمبود توجه؟
سه بار این تست رو توی سنهای مختلفش دادیم، گفتن که ADD اصلا نداره، و وقتی هم که مسئله ریاضی حل میکنه یه کتاب میخونه، امکان نداره که حواسش از اون قضیه پرت بشه. ولی وقتی مقایسهش کنم، مثلا برادر کوچیکش میاد تو خونه، میفهمه جای گلدون عوض شده، این لیوان اینجا از اینجا رفته اون، و این بزرگترین چیزه که جلو چشمش هست و نمیبینه.
خب این علامت آتیزم عزیز، یعنی از محیط اطرافش بیخبره، یعنی اون گزارش ها براش مهم نیستن. مثل تفاوتی مونه که فرض کنید یه خانومی در جزئیات و تغییرات مربوط به خانه‌اش و آشپزخونه‌اش داره، در حالی که آقایون برخی از وقت همسرشون هم ببرن یکی دیگه بیارن، نمیفهمن طرف کیه. یعنی میدونید اشکال کار
این قضیه رو
نیست. به همینجاست که وقتی خانوم ها رنگ ها موی سرشون رو رنگ میکنن، به شوهرشون میگن نگاه کن من چی عوض شده، آقا نگاه میکنه میگه هیچی، خوشگل‌تر شدی، میگه چرا، میگه به بالا نگاه کن، میگه لامپی سوخته، سقفی سوراخه، هیچ متوجه نمیشه که باید موی سر رو نگاه کنی. بنابراین ما اونجا مسئله داریم عزیز. یعنی به نظر من یه رگه های آتیزم یا اسپرگر و اینا هم هست. من معتقدم شما در اونجا جان
میشه کاریش کرد؟
و آخه کاریش اولا تشخیص رو من میخوام مطمئن بشم. من نمیدونم اینا از کجا میاد، از وسواس میاد یا از شاید یه دلائل آتیزم، اونو نمیدونم. و به همجاست که من پیشنهادم خدمتون است که بگردید بهترین متخصص شهر رو یا شهر بزرگ دوربرتون رو پیدا کنید، و چون مشکلی هم ندارید بگذارید که کاملا یه ارزیابی کاملی ازش بکنن، و برخی از اوقات بر این کار احتیاج شاید داشته باشن به یک عکس برداری یا امارای مغزی، فقط برای این که ببینن فعالیت های اونجا چه است. در حالی که البته اگر تست تووا باشه یا تست هایی که اندازه گیری امواج مغزی رو میکنه یا برین مپینگ و چیزی از این قبیل باشه، یعنی
این کارو کردن، نوار مغزی گرفتن تو ایران
از خب بعد گفتن چی؟
گفتن درسته، مشکلی نداره.
حالا من به هر حال فرض رو بر این میگیرم که این اطلاعات و گزارش شما دقیق است و درست، ولی مجبورم به شما بگم شک دارم، برای که مشخص نگفتن پس چه هست. حالا شما نگرانیتون غیر از ماجرای بازیش واقعا به چه چیز دیگریست؟ به اینکه معمولا به محیط اطرافش دوربرش اونگونه که باید و شاید جواب نمیده؟
بله بله،
یکی هم که فوق العاده یواش هستش. بله، آقا تو دنیای خودشه دیگه. چون این آتیزم تعریف، یعنی لغت فارسیش در خودماندگیه دیگه، یعنی یه جوری در خودش مانده و با دوربر خودش کاری نداره. اسم یا اصطلاح به هر حال درستی است برای این بیماری. من همچنان اون رو نظر دارم عزیز، بیش از این واقعا نمیدونم. از گفتگوی میانه
آیا تست به خصوصی هستش برای اینکه آتیزم رو تشخیص بدن؟
بله هست، یعنی تستایی هست، ولی من فکر میکنم اون چیزی که من مورد نظرم از MRI یا عکس برداری مغز به هر حال به شکل و فرمی که پزشکان متخصص و نورولوژیست میدونه، اونا باید این رو مشخص کنن. به نظر من موضوع شما موضوع تربیتی یا محیط اجتماعی و حتی شاید زمینهای ارثی نباشه. پس بنابراین ما با یه بیماری روبرو هستیم، چون آتیزم خیلی پدر و مادری هم نداره، معلوم نیست از کجا سر کلش پیدا میشه و چرا. به همین جهت است که برای اینکه خاطرتون آسوده باشه عزیز، واقعا تحقیق کنید، مطمئن باشید شما با بهترین مرکز این کار در ارتباطید، برای این که تشخیص پیچیده ایه و من دلم میخواد حداقل این بار اگر هزینه میکنید یا به هر حال قدمی برمیدارید یه جواب حتمی قطعی در حدی که پیشرفت‌های علمی اجازه میده بگیرید، که بر مبنای اون بتونید تصمیم بگیرید چه باید کرد.
بعد اینی که ما کامپیوتر بازیشو محدود بکنیم،
اونا کمکتون نمیکنه، چون اونا جنگیدن با یه مقدار علائم و نشانه‌هایی است که اولاً تا زمانی که زورتون برسه شاید کار میکنه، ولی نه با حالت پذیرفتن، بلکه با به هر حال یکی برده یکی باخته، ولی سنش میره بالاتر و بعدم میتونه واکنش‌های دیگر رو موجب بشه. بعدم شما باید بدونید که چگونه میخواید وقت او رو پر کنی. وقت او رو با کلاس ویولون و رفتن برای نورو فیدبک و اینا پر نمی کنید. اینا برای بچه با بهره‌هوشی 140 اصلا معنایی نداره. او بیش از این عامل برانگیزنده و تحریک کننده خارجی میخواد که شما بخواید ازش بگیرید بگید حالا بشین با من یا پدرت حرف بزن. احتمالاً حرفی برای گفتن شنیدن نداره.
اصلا اهل حرف زدن هم نیستش. نه
خب اینا نشون دهنده آتیزم عزیز، برای که بچه تو این سن و سال، اونم فرزند اول، اونم با فاصله 2 سال با برادرش، قرار بیش از این درگیر محیط اطرافش و ارتباطش با دیگران باشه.
و یک هم آقای دکتر موقع حرف زدن هی مکس میکنه وسط حرفاش.
بله خب اون دودلی کلی است و بعدم البته گفتم وسواس هم برخی از وقت این علایم نشون میده، ولی با این اطلاعاتی که من به شما میتونیم بگیریم و با این نگاه من به یه نظری که حتی درصد بالایی رو داشته باشه نمیرسم. همچنان استراب افسردگی و وسواس ذهن منو مشغول میکنه که به دنبالش خشم و عصبانیت میاد. آتیزم در خودماندگی میاد، برای اونم با خودش خشم و عصبانیت داره و بعدم درگیری مقدار کارهای روتین تکراری و
من دو مورد رو حتما پیگیر میشم.
لطفاً
فقط یه سوال کوچیک که من راجع به پسر دوم هم داشتم، اجازه هست؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. پسر دوم من کاملا متضاد با برادر بزرگش، خیلی دوست داره تحرک داشته باشه، خیلی خیلی بهره هوشیش متوسط بالاست ولی مثل برادرش نیستش، ولی الان اضطراب شدید داره.
بله.
و اونم نورو فیدبک داره میره به خاطر استرابش، بهتر شده، سردرده شدید داشت که بعد از نورو فیدبک تقریبا 80% رفع شده و الان مسئله که خیلی مغزش رو کنه، من 2 سال پیش پدرم رو از دست دادم و اینا خیلی دوستش داشتن و الان همش این بچه توی گذشته است و همش هم میگه مامان من گذشته آزارم میده برای اینکه دیگه اون روزای سابق نمیاد. آیا این افسردگیه؟
ببینید اولا هست، بعدم میدونیم برای بچه مثلا 9 ساله که اون زمان بوده که پدر بزرگ از دست داده، بدترین اتفاق مرگ دیگه. بچه ها بین 8 تا 11 بدترین اتفاق براشون مرگ و طلاق و جدایی دیگه، چون اون موقع است که نظام عقلیشون از یه قیاسی استفاده میکنه، پس همه چیز رفتنیست، همه چیز مردنیست، همه چیز نابود شدنیست. بنابراین یه مقدار اونجا ضربه سخت و بدی میخورن، گویی همه چیز تمام شده، این حرفی است که الان داره اون میزنه. پس این اون طرف قضیه است. ولی به نظر من زمینه ای بسا استراب و افسردگی یا شاید هایپر اکتیویتی باشه که به استراب تبدیل شده یا به دلایلی میشه، یا ممکنه حالت شیدایی باشه، یعنی احتمال بایپولار دو قطبی بودن هم تو خانواده شما هست و این مخلوط عجیب و غریبی عزیز. من فکر میکنم اگر شما یه جای مناسبی پیدا کردید که حتما در آلمان هست، فرزند دوم هم ارزیابی کنم. فقط به من برگردید بگید تو خانواده غیر از اون حرفایی که زدیم بیماری برجسته در چه کسی بیشترینی بوده که بقیه ازش خبر دارن؟
بیماری نبوده آقایتو، ولی از طرف خانواده من همه بهره‌های هوشی به طور عجیب و غریبی بالا بوده.
بله خب اون هست، میدونی
مثلا پدر من که حالا در شغل خودش خیلی آدم برجسته بودن، وقتی که پسر بزرگ منو میدید میگفت منم بچگیام هم همین جوری بودم، چون که همش تو مغزم داشتم اختراع میکردم.
بله خب همون دیگه، اینا خب در خودماندگی نوع فانکشنال آتیزم دیگه، یعنی نوع فعال و برجسته در خودماندگی است. یعنی فرد اینقدر غرق خودش و ذهن خودش هست که خیلی از اوقات میتونه توانایی‌های بسیار مختلف و متفاوت از بقیه داشته باشه. به هر حال چک کنید عزیز، حتما احتیاج به یه دقتی رو تو این زمینه دارید. امیدوارم که چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
وقتی که این الان نگرانه که خیلی نگران مادر بزرگشه که از دست نده، من چه جوابی میتونم
بدم؟ هیچ جواب، هیچی. اون مشکل اون گرفتاری بچه‌ها، عرض کردم همیشه از یکی سراغ بعد میاد، بعد میاد سراغ شما و پدرش.
بله.
یعنی دست از این ماجرا ادامه داره دیگه. این گرفتاری بچه های باهوشه که ماجرای اگزیستنشال انگزایتی دیگه، استراب. شما سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت منو حتما بشنوید عزیز، حتی استرس رو لطفا اونا رو نگاه کنید، چون اونجا من همینا رو توضیح دادم که مقدار با مشکلی که دو خانواده هست بیشتر آشنا بشید، ولی به هر حال امیدوارم چیز جزئی باشه و بتونن حلش کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یک دنیا متشکرم.
خواهش میکنم. تمنام.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه من فرصت دارم تا پیام ها ازش جزوید استفاده کنم. اولا ما سفر سه شب و سه روزمون رو در پیش داریم، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک، از جمعه 24 فوریه کمتر از دو ماه دیگه 7 هفته به انسنادای مکزیک. کشتی کارنوال چارتر شده، 2613 نفر هستیم. برنامه موسیقی پاپ رو داریم، برنامه موسیقی سنتی رو داریم، من کنفرانس های خودم رو دارم، فرید کنفرانس های به زبان انگلیسی داره، جمعی از دوستان در کنفرانس ها و سمینار های دیگری هستن. هر شب موسیقی، برنامه موسیقی و رقص داریم. شب اول سینگل نایت داریم، شب اول محلی یکی از دو سالن بزرگ اختصاص به دوستان مجرد داره. سه شب و سه روز از فرصتی است برای دوستی و آشنایی. هزینه ها مناسبه، ما قیمت ها رو افزایش دادیم، حداقل قیمت 660 دلار هست برای دو نفره، ولی هنوز دوستان میتونن چهار نفره با نفری 465 دلار در طبقه چهارم و 480 دلار در طبقه پنجم بیان، یعنی 465 480 برای سه شب و سه روز، شامل حال همه چیز از محل و غذای 24 ساعته و نوشیدنی 24 ساعته به اضافه سمینار و کنفرانس، به اضافه موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، هر شب برنامه دنسینگ. من فکر نمی کنم هیچ جایی همچین امکانی وجود داشته باشه. به هر حال البته اگر سنتون تا 45 هست، برای اینکه این مگر اینکه دو نفر روی رخت تخت خواب هاییست که در طبقه دوم قرار داره و برای افراد مسن مناسب نیست، ولی برای بچه ها و جوان ها که هیچ فرقی نمی کنه اصلا در کجا می خوابن، خیلی هم اصلا معلوم نیست کی می خوابن و کجا می خوابن. برحال اگر مایلی در این سفر با ما باشید، که احتمالاً تا آخر ماه سولدات خواهد شد، برکران یه مقدار از کتگوری ها رو طبقه چهارم و پنجم اتاق دو نفره نداریم، اگر مایل هستید لطف کنید با کامرشال تراول با 1-800-819-91 تماس بگیرید. خارج از امریکا و کانادا تشرید با 1-818-883-8100 ضمناً ما چند روزی بعد از مراسم اسکار در همون محل برگزاری مراسم اسکار در دولبی تیاتر در هالیوود در شهر لس آنجلس، سالگرد آغاز چهارمین سال کار رادیو همراه رو داریم. جمعیت 3400 چند نفر است، 2 یا 8 نفر. مطمئناً اینجا هم سولد اوت خواهیم بود. کارت‌های ورودی بین $30 و $300، کارت‌های $30 هنوز صادر نشده، 2 هفته طول می‌کشه. کارت‌های $40 تا $250 هم اکنون در دفتر رادیو همراه، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کامرشال تراول و سوپر ایرواین هست. تیکت مستر هم دوستان میتونن صندلی خودشون رو مشخص معین کنن، فقط کمی هزینه های بیشتری داری، ولی اگر براشون مهم نیست میتونن اون رو به راحتی در اختیار داشته باشن. ما روز شنبه 11 مارچ از ساعت دقیق و درست 7:07 برنامه رو به مدت 4 ساعت خواهیم داشت. گروه بلک کتس به رهبری آقای شهبال شبپره، شهرام شبپره و کامیار خوانندگان بسلا این گروه خواهند بود در یه شوی همراه با گروه سیلوئت، چهرهای جدید این گروه همراه با شیباهی و ارکست 20 نفره شون برنامه رو خواهند داشت و بالاخره سلطان قلب ها عارف با ارکست خودش قسمت دیگر برنامه رو. مطمئنم که سولد اوت خواهیم شد، بنابراین اگر مایل هستید کارت خودتون رو هر چه زودتر تهیه بفرمایید و بالاخره من از روز سه شنبه 24 ژانویه هفته دیگه کنفرانس کیستم من، کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودیش مانند 29 سال گذشته همچنان $100. کیستم من، هو ام آی، سه‌شنبه 24 ژانویه المپیک کالکشن، لطفاً با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چکه وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار. Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a
guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter. های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه، از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشوره.
نه جانم، های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند.
در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردن تون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پری و مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823.
شیرین جان، کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاشو زود آماده شو، امشب جای دعوتی.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتئا رو از دست بدی.
پانتئا؟ جدی؟ بازم کیترینگ پانتئا؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانتئا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپشیال این ماه گیفت سرتیفیکت به ارزش $100 همراه با اوردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتئا.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کانتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی،
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی.
بدترین اتفاقی
الو
میتونه براش بیفته.
الو رادیو همراه. سلام بفرمایید.
من آقای دکتر من رو خطم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من سوالم در مورد من راستش بخواهیم به این پیشنهاد شده که با شما تماس بگیرم.
خب شما چرا قبول کردید؟ اولا نزدیک گوشی ای لطف کنید تشویر من صداتون رو بیشتر و بهتر بشنم ممنون میشم. جان
الان صدا بهتره؟
خیلی بهتر شد بفرمایید.
من قبول کردم به خاطر اینکه خودم هم فکر کردم که شاید اطرافیان راست میگن، ولی من به محض اینکه و توی محیط خونه قرار میگیرم و خونه وادم و حتی مثلا در حد کازین و اینا دور و برم هستن و احساس راحتی و آرامش میکنم، یعنی اضطراب در سطح اجتماع قرار گرفتن ندارم، کاملا حالت خیلی احساساتی میشم در مورد هر چیزی که حرف میزنم.
یعنی چی احساساتی میشه؟
یعنی مثلا اگه یه اتفاق غم انگیزی افتاده باشه یا بهم خبر فوت کسی رو بدن به راحتی گریم میگیره، بعد و اگه ناراحت باشم کاملا ناراحتیمو ابراز میکنم و اصلا خیلی بیپرده میگم که غصه دارم یا خوشحالم و بعد همش به هم میگن که تو اینقدر خوشحالی و ناراحتیت اغراق شده است، حتما یه مشکلی داری. و
حالا سوال من همینه، آیا در شما وقتی خوشحالیت خوشحالیتون ابراز کنید غمگینید غمتون رو در حد معمول و معقولی است که دیگران هم چنین میکنن یا غیر عادی و اغراق آمیزه؟
آقای دکتر من یعنی تحصیلاتم در زمینه هنر بوده، همیشه هم هنرمند بودم، در حالی که الان در حال حاضر کار هنری، یعنی شرایط اجتماعی اجازه نمیده که کار هنری بکنم، ولی از نظر من عادیه. یعنی
نه مثلا ملاک شما نیستی. نه نه صبر کنید، نه نه شما میرسیم، بحث اون نیست عزیز. مردمی یه چیزی گم میکنن، یه اتفاق خوبی میفته، یه خبر خوشی هست، یه واکنشی نشون میدن. من شما رو در مقام مقایسه با دیگر میدم، ملاک شما نیستید. میخوام ببینم رفتار شما، حالات شما اونگونه که ابراز میشه در حد دیگرانه یا بیش از حد یا کمتره. ملاک دیگرانه نه شما.
خب من فکر میکنم بیش از حده که به هم گفتن که خب نه حالا خیلی غیر عادی است.
خب حالا به من بگید شما چند سالتون؟
من 34 سالمه.
چی خوندید چه میکنید؟
من لیسانس و فوق لیسانسم و در زمینه هنرهای تجسمی گرفتم.
و چه میکنید؟ هنرهای تجسمی خودتون چه میکنید عزیز؟
کارم ویدیو آرته، یعنی کار میدیا و چیز میکنم، ولی کن توی محیط آموزشی هستم و با بچه های elementary school سر و کار دارم.
شما از کجا؟ از امریکا تلفن میکنید درسته؟
بله.
چه مدتی از امریکا هستید؟
تقریبا 15 ساله.
شما قبلا ایران بودید؟
بله تو ایران بودم، بعدم توی این 15 سالم رفتم ایران و برگشتم و اونجا هم کار کردم.
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
چند سال بزرگتر؟
5 سال.
اوکی. به من بفرمایید که 15 سالگی هر 4 نفر از این خانواده با هم اومدید امریکا یا نوع دیگری بود؟
نه من 19 سالگی اومدم، تقریبا 20 سالم بود وقتی که مستقر شدم.
درسته بله. خب
بعد اول خودم اومدم، بعدش مادرم اومده، بعدش همه خانواده‌ام اومدن.
شما اومدید اینجا برای چی عزیز؟ برای درس بخونید؟
بله من اومدم درس.
خب اون وقت اینجا با کی زندگی میکردی در اون مدت که مادر نبودن؟
من اولش با یه خانواده فامیل داشتم اینجا، ولی کن اولش خونه اجاره کردم، خانواده ای بودم آمریکایی، بعدش خودم رفتم خونه گرفتم تا مادرم بیاد.
ازدواج که نکردید؟
نه خیلی.
به من بگید که همچنان الان با کی زندگی میکنید، جدا هستید یا اینکه با خانواده ای؟
نه با خانواده.
به من بگید که خواهر بزرگتون هم هنوز تو خانواده هست، خانه هستن؟
بله.
ازدواج نکردن؟
نه.
چرا با وجودی که 39 سالشونه؟
نمیدونم خودشون
باید. ولی ایشون میگن چرا؟
ایشون اولش که آمریکا نیومده بودن، منتظر بودن که میخواستن بیان آمریکا و شرایطشون مناسب نبود و آدم مورد علاقهشون رو پیدا نمی کردن. بعدم که اومدن آمریکا و خیلی فعال اجتماعی، همیشه خیلی فعالیت اجتماعی کردن و خیلی نمیدونم نظر من رو میخوان، یعنی
نه خودشون میگن من چرا ازدواج نکردم، من مشغول کارهای دیگری بودم.
بله.
یعنی یاده این مثلا 20 سال همچنان داره کارهای دیگه میکنه، وقت داره یافتن همسر، یا ایشون دلشون میخواد ازدواج کنن یا نه؟
فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اصلا آدم ها رو نمیپسندن خیلی زیاد.
شما من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
به من بفرمایید که خواهر چی خوندن چه میکنن؟
خواهرم خیلی رشتهشون رو تغییر دادن توی مثلا تو مدل ایران میدونین که اینطوریه که آدم هر رشته که دانشگاه قبول میشه میخونه، بعد بعدش تغییر رشته دادن، رشته ای رو که خونده بودن تو علوم، یعنی علوم نمیدونم چی میگم
حالا الان چی خون، چی با چه مدرکی دارن چه جور کاری میکنن؟
الان فارمسی کار میکنن،
فارمسیستن. اوکی، به من بفرمایید که رابطه شما دو نفر با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
رابطه ما خیلی صمیمیه، ولی که خیلی آدم های متفاوتی هستیم و راستش بخواییم من یه خود شاکیم از، یعنی وقتی به گذشتم نگاه میکنم، موفق ترین سالهای زندگی سالهایی بوده که خواهرم کنارم نبوده متاسفانه.
حالا شما الان از شغل و کارتون راضی هستید؟ درآمد خوبی دارید؟
نه دقیقا، چون به خاطر اینکه درآمدم خوبه، ولی کن کارم دقیقا اون کاری که درسش رو خوندم نیست، در نتیجه ناراضیم.
اوکی، به من بفرمایید که خوابتون چطوره؟
خیلی خوبه راستش، از این، یعنی این مدلی زندگی میکنم که باید سر ساعت، هر شب سر ساعت بخوابم، هر روز سر ساعت بیدارشم، به اندازه کافی مقداری خوابیده باشم، بعد قبل از خواب مدیتیت کنم. خیلی اینطوری هم که حتما باید مدیتیت کنم، میگم خیلی کار روزمره‌ام هم خیلی استرس داره، در نتیجه خوابم تنها قسمت اوکی زندگی.
اوکی. شما با مدیتیشن و مراقبه ای که میکنید که کس خاصی رو تعقیب نمیکنید خارج از اون، که غیر از اون مدیتیشن و توجه و تمرکز هست که کار دیگه ای رو نمیکنید و باورهای خاصی که در این زمینه ندارید؟
من باورهای خاصی که دنبال روی مکتبی باشم ندارم. نه.
اوکی. به من بفرمایید چقدر اهل ورزشید؟
اهل هایکم بیشتر، یعنی ورزشی که جیم برم و این مدلی نیستم. میشه گفت که نیستم.
آیا وزن و تغذیه و ایناتون مرتب و منظمه؟
بله.
چقدر میشه گفت شما مثلا آدم مضطرب و نگرانی هستی؟
خیلی.
این نگرانی تو چه زمینه هایی هست؟ غیر از سوشال فوبیا یا یه حراس اجتماعی که شاید داشته باشید، نمیدونم، چه چیز دیگه ای دارید؟ نگرانی های شما چه هستن؟
آقای دکتر، من از وقتی که یادم میاد همیشه آدم مضطربی بودم. بعد دوره های مختلف به چیز نسبت به چیزهای مختلف، مثلا من یه دوره یه سنی از دست دادن پدر مادرم بزرگترین وحشت زندگیم بوده. بعد با این کنار اومدم، مدت ها تراپی رفتم، بعد برام به نظرم اینطوری اومده که یعنی میگم خیلی وحشت های زیادی دارم از چیزهای مختلف،
مثلا
خرافاتی هم از یعنی یه لحظه هایی یه موقع هایی تو زندگیم خیلی خرافاتی هم، مثلا فکر میکنم انرژی های بد به سمتم میاد، یا خیلی حساسیت دارم که مخصوصا از بعد از اینکه شروع کردم خیلی جدی تمرکز میکنم و مراقبه میکنم، خیلی اینطوری هم که حساسم نسبت به اینکه چه انرژی میگیرم، با چه جور آدم هایی رفت و آمد میکنم، این چیزا خیلی حساسیت هم نسبتش و اضطراب میاره برام.
اون وقت آیا میشه که برخی از وقت غمگین و شاید به نوعی خودتون افسرده ببینی تو بدانی؟
خیلی.
آیا زمانی هست که برخی از وقت پر انرژی و خوشبین و مثبت و امیدوار باشید و خواب کمتری احتیاج داشته باشید و فکر کنین از عهده بیشتر یا همه کارا برمیای؟
من همیشه فکر میکنم که بیشتر از اون چیزی که میتونم، یعنی خیلی همیشه کلندرم اوربوکد و دابل بوکد و اینطوریه، به خاطر اینکه کلن احساس میکنم که توانم بیشتر از اون چیزیه که انجام میدم و بیشتر افسردگی و ناراحتی هم به خاطر همینه که فکر میکنم یعنی خودم رو سرزنش میکنم به خاطر اینکه من کم کاری کردم توی مقطعی از زندگی. مثلا من برای مدت طولانی بعد از فارغ التحصیلیم فکر میکردم که همه سالهای فوق لیسانس هم رو هدر دادم به خاطر اینکه خودم رو تنبل بدیدم و فهمیدم بیشتر از اون چیزی که انجام دادم میتونستم کار انجام بدم.
پدر و مادر کدومشون آدم سرزنش کننده، انتقاد کننده بکن نکنی هستن؟ هر دو یا یکیشون؟
نه مادرم. پدرم خیلی حضور، یعنی خیلی
نقش زیادی تو زندگیتون
نه.
مادر بکن نکنه باید نبایدی هست
و ای کاش، یعنی خیلی آرزوهای سرزنش، یعنی آرزوهایی که در نهایت به سرزنش منجر میشه.
نه خب اونجا مشکل هستی شماست، یعنی اون کسی که با شما درگیره خودتون در درون خودتون هستید که در حقیقت هیچ کس جز مادرتون نیست که در مغزتون نشسته، بنابراین دائما شما رو ارزیابی میکنه و به همجاست که شما به این نتیجه رسید که بهتر مرتب و منظم و دقیق باشید که مورد اعتراض و انتقاد قرار نگیرید و بنابراین کم کم شما رو به سمت کمال پرستی و پرفکشنیزم میبره که خب برای برخی از کاراتون اون اهمیت داره. ضمناً شما بیش از اونی که دختر مادرتون باشید دختر خواهرتون هم هستید، برای که اون 5 سال از شما بزرگتره و شما در حالی که عروسکش بودید و اسباب بازیش بودید نوعی هم برده فرماندهی و فرمانبرداری شدید و این همه دست به دست هم داده و یه ویژگی شخصیت خاصی رو در شما به وجود آورده، یعنی یه نوعی از مهر و کین رو که گونه ای از استراب رو که بهش استراب نوراتیک میگیم استراب عصبی رو به وجود آورده. استراب عصبی معناش این است که در ته وجود ما نسبت به عزیزانمون یه love hate relationی داریم و به همین جهت که خودتون هم اشاره کردید ماجرای مرگ اونها که البته بین 8 تا 11 سالگی هم طور که شنیدید عادی و طبیعیه ولی در شما قوی تر و سنگین تر بوده و اون سبب شده که به هر حال مواظب و مراقب بیش از حد باشید، ولی این شما رو به جایی رسونده که این با ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی تمام قابلیت ها و استعداداتون رو خودتون به حرکت در نمیارید برای که ترس از اشتباه و شکست دارید. به همین جهته که یه زمینه برای باور پیدا شده که اگر انرژی از جای دیگه بیاد که البته از هیچ جایی نمیاد، انرژی از جای دیگه بیاد کارتون درسته. انرژی که ما داریم چه فیزیکی چه روانی تولید شدهش در درون خود ماست، از جای دیگه نه انرژی میاد نه انرژی هم که میاد که برخی به غلط میگن مثبت و منفی چون معنایی مطلقا نداره. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید. مصریانیلا.com.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما دلتون میخواد چیزی به من بگید؟ چون من یه سوال ازتون داشتم.
من
سوال سوالم در این است که شما طی این 15 سالی که امریکا بودید، نوع رابطتون با آقایون چه در هر چارچوبی در حدی که باش راحت هستید خلاصش رو چگونه میتونید به من بگید و اصولا نظرتون راجب ازدواج و بچه و اینا چه هست؟
خب همین جالبه که من میخواستم همینو اشاره کنم به خاطر اینکه من توی این 15 سال دیت کردم و دوست پسر داشتم و بعد همیشه فوکسم روی چیزای دیگه بوده، مثلا دانشگاه داشتم میرفتم درس میخوندم همه اینا، و ولی الان مشخصا قصدم ازدواجه. بعد دارم دیت میکنم همچنان، ولی یه مشکلی که الان در حال حاضر دارم در روابطی که پیش میاد اینه که تقریبا همه آدمایی که به سمت من میان یا مثلا با هم در ارتباط قرار میگیرن همشون از من خیلی از من کوچیکترن، یعنی مثلا شاید دو نفر همسن خودم دیدم توی یک سال و نیم پیش و بقیه همه بین 4-5 سال تا 2 سال اینطوری از من کوچیکترن.
خب آخه نه، 2 تا سال دارم. اول اینکه ظاهرتون از در صورت و بدن اینا دیگران به نظر خودتون نمیخوام میگن شما بین اسکل 1 تا 10 کجا هستی؟
فکر میکنم 6-7.
به من بگید آیا اصولا جسه کوچک ظریفی دارید یا کمی درشت و
کوچک و ظریف؟
خب شاید اون برخی از اوقات چون ملاک سن رو مردم به ظاهر میگیرن و البته دلایل دیگه دار. حالا این آدمایی که میان سراغ شما به قصد دوست پسر و دختر میان، به قصد ازدواج فکر میکنید میان؟ چون اونه که مهمه، چون همینجوری شما میتونید مورد توجه قرار بگیرید. و ضمناً تو صحبت شما بعد از 15 سال تو امریکا بودن یه نشانه‌ای بود از این که باز منتظرم ببینم کدوم آقا منو اپروچ میکنه، یعنی شما یه کمی نقشه پسیو یا منفعل رو تو این بازی میکنین. اون برای من یه مقدار سواله.
خب اون واقعی یعنی که تو ذهنم اینجوری نیست، ولی کن شرایط زندگیم در حال حاضر اینطوریه که مجبورم یه خورده پسیو برخورد کنم.
چرا؟
به خاطر اینکه جایی که هستم آدمهایی که میبینم در روزمره و آدمهایی که باشون کار میکنم یعنی سر جام نیستم آقای
دکتر. خب ولی شما قرار است که با مهمونی و برنامه، چون من این رزی شما هفته 40 ساعت کار میکنید، شما 40 ساعت یه جور وقت آزاد دارید، اونجا رو چرا جایی مناسب رو انتخاب نمیکنید که آدمای مناسب پیدا بشن که فقط به محیط کار و دوربرتون بسنده میکنید؟ چون هم برای یه ایرانی در امریکا یک مرتبه این دایره از 100 تبدیل میشه به 5 و 10.
خب آقای دکتر یکی از مشکلات هم از جهت سر جام نبودن اینه که من یه زندگی شغلی دارم که 40 ساعت میرم سر کار و اینا، یه زندگی اجتماعی نه در واقع غیر اجتماعی، یه زندگی دیگه دارم که زندگی هنری و از نظر خودم زندگی واقعیمه.
خب با اون هنرتون ازدواج کنید بچه دار بشید. آخه عزیز این چجور انتخابیست که اولا شما آمدید شغل و کاری رو انتخاب کردید که با رشته هنری و لیسانس و فوق لیسانستون نمیخونه، بعد از اون تازه اونجا هم که اومدید این خواهر بزرگوارتون، خب شما دوتا برگردید بگید مادر ما یه حرفایی زده که ما رو از هرچی مرد و ازدواج و بچه هست بیزار کرده، یا ایشون هم تقصیر ندارن شما دوتا به این نتیجه رسید، خب دوتایی با هم ازدواج کنید. این چه نگاهیه؟ اولا یه جوری بیان میکنید که ما همین جوری صبح تو غروب داشتیم درس میخوندیم و درگیر کار هنری بودیم، هم شما هم خواهر عزیزتون که تازه شاخه به شاخه پریدن، مردم کار میکنن درس میخونن دکتراشون رو میگیرن ازدواج هم میکنن طلاق هم میگیرن ازدواج دیگه هم میکنن بچه دارم میشن، برای که درگیر کارهای جدی و اصولی هستن. شما چجوری میتونید منو راضی کنید که من هفته 40 ساعت کار میکنم بعدم باز دوباره میرم کار میکنم بعدم در سن 34 سالگی تازه اشاره کردید که 1.5 سالی است که دنبال شوهر را افتادید؟
آقای دکتر شما رو که نمیتونم راضی کنم هیچی، خودم هم نمیتونم متقاعد کنم، یعنی این که واقعا سر
برای که اخلاقتون بده دیگه، اخلاقتون بده با این اخلاق بد ما به جایی نمیرسیم. آخه یک پرایوریتی اولویتی تو زندگی وجود داره عزیز، یه چی فرست تینگ فرست دیگه، شما که معلم میتونه به بچه ها درس میدید چجوری کارا رو قاطی پاتی کردید؟ برای شما تو این سن و سال صبر کردید، حالا شما قدن دیگه از 26 سالگی به بعد 27 سالگی که با جدی وارد ماجرای بازاری میشدی که باشه، بعدم حالا هم که تازه بهانه‌تون هست که کسایی که میان سراغ من کوچیک‌تر، عملا حالا یکی دو سال کوچیک‌تر باشن باشن. ما در دنیایی نیستیم که اگر یه مردی دو سال یا سه سال کوچیک‌تر از یه زنیه تو این سن و سال عیب و ایرادی داشته باشه. یک، دو، اگر قصد ازدواج رو دارن یا به هر حال کالای ازدواج هستن، ولی من آخه شما دوتا رو یه جوری دارید به من پیام میدید، فقط بخوام برانگیزم شما رو. You're not marriage material، کالای ازدواجی نیست.
خب شاید من راجع به خودم این فکر رو نمی کردم، ولی که من متریال ازدواج نیستم. ولی من می دونم که این وقتی می گین که 26 سالگی یا باید زودتر شروع می کردم، نمی خوام که به قول معروف بارم و بذارم رو بار شما، بگم که تقصیر مامانمه. ولی من یه مدلی بزرگ شدم که اصلا کلن دنبال این حرفا بودن یه جوری نگاه تحقیرآمیزی بهش شده همیشه.
از چرا عزیزم؟
خانواده.
یعنی چی مگر؟
برای همین الان من یارم یه حرکت خیلی انقلابی میکنم که برمیگردم به شما میگم که من اتفاقا الان میخوام دنبال شوهر کردن هستم.
خب دیگه ببینید بچ چیزایی تو مغزتون کاشتن عزیز. یعنی اولا گفتن ازدواج بده، دوم یه دختری باید بره درگیر یه کار بدتری بشه، یه مردی باید پیدا بشه این منت رو بر سر یه دختر بگذاره بیاد بگیرتش، بعدم گاز بگیرتش. بنابراین شما به این نتشستید خب حالا ما هیچ احتیاج به همچین مرد نامردی نداریم، پس بنابراین خودمون با خودمون خوشیم. خب این ببینید اینا اون برداشت‌های تخمای غلطی است که تو فرهنگ و جامعه ما هست. بعد اگر یه مقدار پدر و به ویژه مادر مواظب نباشن تو وجود دختر میکارن. یعنی یه مقدار فیکس آیدیاهای شما دارید که تو صحبتاتون پرکن بود و نشون میده اینجایید، ولی شما دختر باهوشی هستید و کسی نیستید که از دوربر خودتون خبر نداشته باشید. تازه یه زمینه هنری خلاقیت دارید که وقتی درتون رو میبندن دنبال یه راهی میگردید و من تعجب میکنم شما هم یه نوعی به خواهر تعصی کردید و دوتایی همینجوری قل خوردید و آمدید به اینجا و خب کار رو مشکل کردید. ایشون که خب به هر حال یه مقداری قرار هست جدی‌تر به این موضوع نگاه کنن، برای اینکه طبیعت فقط یه مدت کوتاهی پنجره رو باز میکنه بعد میبنده برای ازدواجی که معمولا همراه هست با داشتن فرزند. بنابراین این چیزی نیست که همینجوری باز باشه تا 50 سالگی هم شما بتونید ادامهش بدید. و بعدم بر اساس حرفایی که من زدید شما خب بهانه آوردید، چون از نظر من جایی برای کار هنری نمیمونه وقتی که آدم بزرگترین هنر زندگیش رو که ازدواجش انجام نده وقتی میخواد. چون ببینید دوتا ستونی که در حقیقت زندگی من و شما رو، سقف زندگی من و شما رو در بزرگسالی نگه میداره، یکی شغل و کارمونه، یکی رابطه‌مونه که در اینجا در تعریف و چارچوب به هر حال ازدواج آنچه که مربوط به اوست قرار میگیره. و شما که نمیتونید یه ستون رو اصلا نادیده بگیرید و تمام مدت، حالا اگر دو سه تا کار علمی و هنری کرده بودید و اختراع و اکتشافی داشتید و استاد دانشگاهی بود و به برجستگی داشتید و در جلد کتاب چاپ کرده بودید، آدم میتونست بگه خیلی خوب شما سخت به دلایلی که تازه غلطه درگیر درس و کار بودی، ولی همچین وقتی نبوده، بلکه مقدار وقت کشته شده و به همین جد است که به نظر. و حالا بهتون میگم اون برگردیم سراغ اون دلیلی که شما لطف کردید تلفن کردین، موضوع بسیار روشن عزیز. شما یک کسی هستید که به هر حال از درون قصد حرکت و جنبشی دارید، ولی یه جوری اون پوسته شما رو با نگرانی و اینکه نباید اشتباه کرد، نباید شکست خورد، واظب دیگران باید به نوعی بود، محتاج کسی نبود، رو پای خودت باید بیستی و مسئله استقلال و آزادی رو، یعنی اون ایندیپندنسی و فریدم رو شما تبدیل کردید به جدایی و انزوا، یعنی سپریشن اند ایزولیشن. یعنی این اون چیزیست که عملا شده بعد دید خودتون و خودتون خوبید. بعدم یه پیامی معمولا تو این فرهنگا هست که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. پس راه غریبه و دشمنم نباید رفتی که خیلی هنر بکنید محیط دوربر خودتون نگاه کنید. خب محیط دوربر شما هم در برای یه دختری که از 20 سالگی تقریبا آمده امریکا که کسی نیست عزیز. حتی توی محیط شلوغ ایرانی هم غیر از خود جامعه ایرانی خارج بگردین اونقدر خبری نیست. بعدم معلومه که با توجه به حرفایی که میزنید خیلی درگیر جامعه ایرانی هم نبودید، برای که نوع کارتون و بعدن حرفه‌ای هم که انتخاب کردید شما رو از جامعه به هر حال جدا میتونه نگه داره که داشته.
دقیقا.
خب الانم شما بیش از اینکه خواهید امریکایی باشید هنوز ایرانی هستید، یعنی اون تمایل و گرایش اونجاست و به نظر من قرار است که کمی مخصوصا شما عزیز خودتون رو درگیر مقدار فعالیت‌های عمومی اجتماعی کنید. اگر واقعا گیر و گرفتاری برای ازدواج و صاحب فرزند شدن دارید خب اونو حل کنید، چون اگر با من آشنا نیستید این نکته رو بگم که به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حتی مذهبی آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. یعنی ما دلایل فراوان همه گونه داریم که این مسیر عادیه. روزی که نمیخوایم ازدواج کنیم و نمیخوایم بچه دار بشیم یا عملا خودمون در کار خودمون کارشکنی میکنیم که اون ازدواج و بچه صورت نگیره، معلوم آسیب خوردیم و گرفتاری اونجاست و باید آسیب رو رفع کرد، نه به خاطر اینکه بتونیم ازدواج کنیم بچه داشیم، به خاطر آسیبی که خوردیم. مثل آدمی است که پاش شکسته و بنابراین تو هیچ ورزشی نمیتونه شرکت کنه، ما باید پامونو درست کنیم هم از اینکه بعدن بخوایم ورزش بکنیم یا نکنیم. و به همین جاست که به نظر من شما یه لطفی بکنید، دو تا سی دی من دارم عزیز، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که مال زندگی زناشویی نیست، مال همه است، 4 ساعته. شما این 12 ساعت رو یکی دو بار بشنوید، نه به خاطر اینکه مطالب خاصی توشه، فقط به خاطر اینکه یه مقدار چراغای رو روشن میکنه که کمی دوربر خودتون رو نگاه کنید و بعدم از فرصتایی که تو جامعه ایرانی هست استفاده کنید. نمیدونم کجای ایالت کالیفرنیا شما هستید.
من شمالم.
اوکی. به هر حال میدونید شمالم خوشبختانه مرکز نمیدونم کجایید، ولی سن حوزه و اون اطرافم خوشبختانه بعد از لس آنجلس در امریکا دومین مرکز ایرانی نشین، البته تورنتو بعد از لس آنجلس قرار میگیره از نظر جمعیت، ولی به هر حال شمال کالیفرنیا هم برنامه‌هایی هست، اتفاقی مقدار فعالیت‌هایی هست که من ازش خبر دارم و تو اونا میتونید شرکتی داشته باشید. ضمناً حالا درسته تبلیغی هم هست، این کروز 2600 نفره ما رو هم نادیده نگیرید. ضمناً هم یه مقدار زیادی سینگل داریم، هم ضمناً چون کشتی تکون میخوره یه مختصر مغزی هم که عده دارن تکون میخوره، ممکنه دست به اشتباهات عجیب و غریبی بزنن. بنابراین خدا رو چه دیدید، شاید 24 فوریه عرض کنم وقت خوبی هم برای شما باشه. حالا اون که شوخی بود،
تعریفی که شما از آدم عادی و این چیزی که گفتین برای من اینطوری بود که من الان تازه توی 34 سالگی تصمیم گرفتم آدم عادی باشم. این چیزی که شما گفتین من تازه شروع کردم.
حالا در جهت ازدواج و اینا به این فکر افتادید که این موضوع جدیه، چون قبلا اونقدر جدی نمیگرفتیدش عزیز و الا وارد زندگیتون میکردید. مگر اینکه شما من میگفتید من مثلا اینکه دوتا دوره بوده، مثلا 2 سال با یکی بودم، 5 سال با یکی بودم، بعد همینجوری کش پیدا کرده، یه دلیلی یا برخی از اوقات خیلی از اوقات هم بهانه است برای اون کار میداشتید، اونم نداشتید. این که من فکر میکنم شما این سی دی ها رو بشنوید، چون اون یه 80-90 تا نکته، یکی 50 تا یکی دیگه داره، یک کمی این 130-140 تا مطلب توجه شما رو به یه موضوع جلب میکنه. بعدن اگر خواستید روی خط بیاید بیشتر با هم صحبت کنیم و برنامه رو هم تعقیب کنید. جان
یه مشکل اساسی تری که برام میاد رو، حالا شاید این یه بهونه مثل همه بهونه هایی که تا الان بهتون گفتم، ولی من تازگی این در مورد این که میگین که بیشتر از جامعه آمریکایی جامعه ایرانی، من خیلی سردرگمم بعد از 15 سال. یعنی من هنوز هر روز فکر میکنم که دچار یه آیدنتیتی کرایسیسی هم که اصلا خیلی بی موقع و بی ربطه و اینم نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اون تفکیک دوگانه اینجا مشخص، ستون کار شما ستون امریکاییست، ولی ستون ریلیشنشیپ و رابطه شما بهتر ایرانی باشونم یه کسی که اینگونه فارسی حرف میزنه و میفهمه. بنابراین اینجا رو اول یه سری بزنید، اگر بازار ایرانی جواب نداد بعد کالا رو ببرید بازار امریکایی، اونجا چون شاد بتونید به هر حال یه جوری بفروشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. به هر حال مواظب خودتون باشید. بای عزیز، خدا نگهدار. شما رجمن با ما باشید.
هسته این؟
حال و حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نو تو مبارک باشه.
شما هم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من در خصوص پسرم میخواستم با تو مشورت کنم.
چند تا فرزند دارید شما؟
من دو تا فرزند دارم، دخترم 15 سالشه، پسرم 9 سالشه.
از کجا تلفن میفرمایید؟
از استرالیا.
چه مدتی از استرالیا تشریف دارید؟
تقریبا 6 ساله.
و شما چی خوندید، چه میکنید؟
من مکانیکم، مهندسی مکانیک، و توی شرکتی کار میکنم. بعد اگه اجازه بدید صورت مسئله رو بگم اول، بعد هیستوری رو بگم خدمت.
خواهش میکنم.
ببینید، صورت مسئله اینه که میخوام ببینم پسرم واقعا مشکلش چیه، افسردگیه، اوتیسمه، ADHDه یا چیه. و اگه اجازه بدید به صورت به صورت
تمنا میکنم هر جور که راحتید عزیز، هر جور دلتون میخواد.
آره ببینید، ما تقریبا تا 3-4 سالگی خیلی خوب بود، خیلی رفتارش عالی بود و خوش اخلاق، میخندید، بازی میکرد. بعد از 3-4 سالگی یواش یواش مشکلات رفتاری باش پیدا کردیم، یعنی حرف گوش ندادن و عصبانی شدن و زدن و نمیدونم اینجور چیزا.
ولی یه جا همینجا بیستید، شما وقتی که 3 سالش بود آوردید درسته؟
تقریبا آره، تقریبا 3-4
خب. حالا شما من میگید وقتی ایران بودید خوب بود درسته؟
نه الان خدمتتون عرض میکنم، ما تو ایران که بودیم، ببینید شاید اینجوری توضیح بدم بهتر باشه، ما تو ایران که بودیم تا 3 سالگی خیلی خوب بود. بعد من دوچار یه مشکلی شدم، بحث در واقع اپیزودی از پارانوید پیدا کردم که بوده 6 ماه طول کشید. بعد به تدریج اخلاقش عوض شد، یعنی رفتارش عوض شد. حالا نمیدونم این همزمانی باعث این شده بود، یعنی من باعث شدم که رفتارش عوض شد.
شما چه میکردید عزیز؟
بله؟
شما چگونه تغییر رفتاری دادید؟ من فقط میخوام ببینید چرا اون اطلاعات برای من مهمه که شما فکر کرد
درست.
که من میخوام ببینم این حالتی که میفرمایید راجع به خودتون تو استرالیا پیدا شد یا تو ایران.
من دو تا اپیزود از این داشتم. اپیزود اولش ایران بود، وقتی پسرم تقریبا 3 سالش بود و حدود 6 ماه طول کشید بعد خوب شدم.
چی میکردید شما؟ چک میکردید در ارتباط با فرزندتون؟
خب ما با هم خیلی ارتباطمون نزدیک بود، خیلی با هم کانکشن داشتیم، هر روز بازی میکردیم. وقتی من مریض شدم، یعنی افسردگی و بعد پارانوید، اون ارتباطمون قطع شد و برای مدتی خب بعضی وقتا بد اخلاق بودم تو خونه، سرش داد میکشیدم. اینها یه مقدار ارتباط ما رو به هم زد و به تدریج ما یه سری مشکلات رفتاری توش دیدیم. بعد اومدیم استرالیا، یه خورده بهتر شد بعد از مدتی. بعد 2 سال پیش من دوباره دچار این مشکل شدم، یعنی بحث پارانوید که حدود 1 سال طول کشید، یعنی 1 سال من توی خیالات بودم.
یعنی خیالاتی که بودید نصب کنید از چه قبیل بود این خیالات عزیز؟
ببینید من فکر میکردم آدم خیلی مهمی هستم، فکر میکردم مثلا پیامبرم، خوابامو تفسیر میکردم، فکر میکردم خوابام پیام یکی از بالا داره میاد و میخواستم آدم مثلا پرفکتی باشم، آدم کاملی باشم. به خانوادم فشار می آوردم مثلا همه کارا باید کامل باشه، متوجه هستید؟
بله.
بعد یه داروی هم می خوردم، اون دارو هم قطع کرده بودم وقتی اومدم استرالیا و رفتم سر کار، چون دیدم اون دارو داره جلوی کارم رو می گیره، حافظم رو ضعیف می کنه، مشکل کاری داشتم، دارو هم قطع کرده بودم. بعد از 2-3 سال دوباره این در واقع پارانویده برگشت. این 1 سالی که من پارانوید داشتم که 2 سال پیش بود اتفاق افتاد، بعد از اون پسرم دوباره بدتر شد، به طوری که دیگه تو مدرسه اینستراکشن رو گوش نمیداد، عصبانی میشد، خرابکاری میکرد، حتی بعضی وقتا دعوا میکرد و اینها باعث شد که به تدریج مدرسه خودشو بخوان بگن عوض کنیم مدرسهشو. بعد ما مدرسهشو عوض کردیم، بعد من خوب شدم. من بعد از 1 سال خوب شدم، اون خوب نشد، یعنی همینجور ادامه پیدا کرد مسائلش و ما همینطوری این دکتر اون دکتر بریم و بررسی کنیم و اسسمنت انجام بدیم و خلاصی یکی گفتش که البته یه دکتر اطفالی بود که وقتی شرایط رو بهش گفتیم گفتش که 3-4 تا دارو داد، فلوکسیتین داد برای دپرشن، رسپیردون رو داد برای انگزایتی و ملاتونین هم که برای خوابش بود. یه خورده بهتر شد ولی باز هم ادامه داشت. بعد با یه روانپزشکی صحبت کردیم، اون پیشنهاد داروی ADHD رو داد. داروی ADHD رو که خورد خیلی بهتر شد، یعنی 70-80% بهتر شد، آروم شد. بعد یه روانپزشکی دوباره گفتش که دکتر اطفال دوباره گفت باید اسسمنت اوتیسم انجام بشه. یه اسسمنت انجام دادیم، اون روانپزشک گفتش که اوتیسم مایلد داره و البته من خودم توی اسسمنتش کامل بودم، تو همه جلساتش بودم. پسرم واقعا براش بورینگ بود، سوالاتی که میشد، یعنی 50% سوالا رو اصلا جواب نمیداد چون حوصله‌اش سر رفته بود. بر اساس اون نمراتش خورد اومد پایین تو اون اسسمنت و براش دیاگنوز کردن که اوتیسم مایلد داره. بعد دکتر اطفالش گفت خب دیگه اوتیسم کارش نمیشه که، فقط برید روش زندگی کردن رو بهش یاد بدید. بعد ما همجور به قول معروف پیگیر موضوع بودیم. مدرسه دوم هم یواش یواش روز رو خواستن و ما رو مجبور کردن که مدرسه ای رو انتخاب کنیم که مدرسه مخصوص اوتیسمی هست. یعنی الان سال جدید میره به مدرسه ای که مخصوص اوتیسمی هست و یه دلیلش هم اینه که اونجا خب امکانات در واقع اید و امکانات روانپزشکی و اوتی و همه اینها رو دارن و احتمال داره که پسرم اونجا کمتر مشکل داشته باشه، چون تو مدرسه قبلی که بود حتی یه اید هم داشت باز هم مشکل داشتن، اینستراکشن رعایت نمی کرد، بعضی وقتا دعوا می کرد و اینطور مسائل. حالا من در واقع میخوام ببینم،
ببخشید الان این مدرسه رو رفته یا قراره بره؟
3-4 جلسه به عنوان ترانزیشن رفته قبل از تعطیلات و بعد از تعطیلات قرار فول تایم بره.
بله
3-4 جلسه که رفته خیلی خوب بوده.
اوکی خب
آره. بعد الان بحث اینه در واقع، خب یه سوال اینه که این مشکلاتشو من ایجاد کردم، حالا خیلی شاید این مهم نباشه ولی اینکه من ایجاد کردم یا این مشکلاتش در واقع در خودش بوده به صورت اوتیسم یا ADHD یا هر چی.
بسیار من اول ازتون نصب کنید، شما اول بیان یه ذره سابقه خانوادگی خودتون و همسرتون میتونم بگید که مسائل و مشکلات روانی خانواده پدری و مادری خودتون و خانواده پدری و مادری همسرتون چیه؟ چقدر افسردگی، اضطراب، وسواس، شک و سوءظن و اینا وجود داشته؟
ببینید تو خانواده خودم که اصلا نداشتیم جز خودم، مسائلی که داشتم یه مقدار
هیچ کس
نه، تو خانواده خودم خیلی همه خوبن، فقط پسر یه پسر عمه داشتم که اونم تقریبا حالت پارانوید داشت، میگه پیامبره برای چند ماهی. بعد به جز خودم بقیه خانواده خودم خوبن. بعد تو خانواده خانومم داییش اسکیزوفرنی داشت، یکی از داییاش، و مادر خانومم افسردگی داره تقریبا و همین.
خود شما آیا نظرشون این بود که دیپریشن شما رو وارد مرحله سایکاتیک یا روان پریشی میکنه یا خود اون ماجرای شک و سوء ظن شما و یا اون تصور و تخیلات ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن یعنی توهم و فکر باطل و هذیان خودش به خودی خودش وجود داره؟ یعنی گفتن اون به خاطر عمق افسردگی است که به اینجا شما میرسید یا نه برعکس؟
ببینید من اینو خب با چون دوستاد دکترم صحبت کردم، بعد خودم هم خودم رو بررسی کردم، اینها به این نتیجه رسیدم که اولش افسردگی بوده، افسردگی تقریبا شدیدی بوده و من توجه نمی کردم، دارویی نمی خوردم، دکتر نمی رفتم، ولی بعدش استرس و اون شک و ترس یه مقداری اینها باعث شد. البته من تو زندگی اصلا آدم شکاک یا به قول معروف مضطربی نیستم، ولی یه مقداری اون استرس کاری، استرس محیط زندگی در زندگی در ایران و تهران و اون شرایط زندگی باعث شد که فشار بیاد فکر میکنم به مغزم و به تدریج وارد اون خیالات و اونها شدم. یعنی افسردگی بوده ولی بیشتر من فکر میکنم استرس، یعنی حالت دومی که دفعه دومی که دو سال پیش اتفاق افتاد من حالت افسردگی اصلا نداشتم، تقریبا بیشتر حالت استرس داشتم، یعنی استرس بیش از حد بود که باعث شد من دچار این مسئله دوباره بشم.
آخه ببینید عزیز، معمولا وقتی که استراب یا استرس یا افسردگی ریشه این حالتهای سایکاتیکه یک سال نمیمونه. شما یک سال گرفتارش بودی؟ یعنی همچین تصورات و توهماتی داشتی؟ چه میکردید بر مبنای اون؟
آقای دکتر من فکر میکردم آدم مهمیم و هر شب خوابایی که میدم مینوشتم، تفسیر میکردم و چون خیلی به این موضوع فکر میکردم خوابایی هم که میدیدم مرتبط با همون چیزایی بود که فکر میکردم و فکر میکردم چه اتفاقی باید بیفته خوابشو میدیدم و فکر میکردم واقعا این داره از بالا میاد و این و از طرفی حرف نمیزدم، یعنی به خانمم اصلا نمیگفتم که من چه فضایی هستم. البته اولش یکی دو تا اتفاق افتاد، من مثلا یه کاری کردم که خانمم فهمید که مریضم، ولی بعد 10 روزم بیمارستان بودم بابتش، بعد گفتم که من خودم این کارو کردم، عمدی بوده، بعد منو از بیمارستان بیرون بعد چیکار کردم، بعد دیگه هیچی نمیگفتم، خانمم فکر میکرد من خوب شدم، ولی این یک سال ادامه داشت تا اینکه بعد از یک سال من فهمیدم که به قول معروف خیلی توی آف سایت هست فکرم و اینها و اصلا حواسم پرده.
اون وقت توی مدت کار میکردی، زندگیتون عادی بود یا اینکه؟
بله.
خب پس فقط یعنی اون توهمات فقط برای خودتون داشتی؟
برای خودم بود، آره، داخل فکر خودم بود، تو کارام و رفتارم هم تأثیر میذاشت ولی علنی نبود.
حالا اون چون خب ببینید اشکال کار عزیز، خب این زمینه در شما نشون میده مغز شما به هر حال وقتی که یه مقدار فشار بهش میاد یه دفعه میزنه تو جاده خاکی، ولی اشکال دوست. کار سر دایی همسرتون هم هست که منو نگران میکنه، چون اونجا اسکیزوفرنی اگر تشخیص داده شده و اگر خواهر ایشون که مادر همسر شما هستنم افسردگی دارن، ما هم اونجا هم گیریم و این دوتا یعنی این پسر و اون دخترتون زیر فشار سنگینی هستن، ولی شما این برخورد این بار دومتون با پسرتون چقدر مثلا غیر عادی بود؟ شما که از پنهان میکردید، چرا فرزندتون باید آسیب ببین عزیز؟
ببینید مثل یه مثال میزنم شاید متوجه بشید که کل مود، یه مثالش اینه، مثلا سیدی بود که از یکی از خواننده‌های معروف بود، بعد من این سیدی رو پسرم مثلا خیلی دوست داشت، بعد من چون میخواستم آدم کاملی باشم مثل پیامبرا و این حرفا، این سیدی رو شکوندم. چرا گفتم؟ چون گفتم که اینو من پولشو ندادم، این سیدی رو کپی کردم، باید کپی رایت رعایت بشه، این سیدی رو شکوندم، بعد کلی برای این سیدی گریه میکرد. یعنی رفتارهای این شکلی باعث میشد که فشار بیاد به خانوادم بدون اینکه اینا بفهمن که چرا من این رفتارها رو دارم، و به پسرم هم همینطور. یعنی من یه خورده بد اخلاق میشدم بعضی وقتا، یا بعضی وقتا عصبانی میشدم، حتی میبردمش بیرون، فرض کنید ورزش میرفتیم، دوچرخه سواری میرفتیم، اینا کم شد، به تدریج حذف شد، و متوجه هستید به این شکل تاثیر گذاشتم روش. ولی حالا میخوام ببینم این تاثیر من، یعنی این رفتارهایی که ما از ایشون میبینیم، این تاثیر رفتارهای منه؟
ببینید عزیز، ببینید آخه شما برید به من آتیزم اینجوری به وجود نمیاد، بنابراین آتیزم در حدی که میدونیم یا چه خیلی نمیدونیم نتیجه حوادث و اتفاقات دوربر آدم ها نیست. پس اگر یه چنین زمینه هست از قبل توی مغز، اشکال کار اینه که وقتی در خانواده این چنین نزدیک، حالا مورد شما افسردگی است، مورد دایی همسرتون اینا اسکیزوفرنیه یا افسردگی مادرشونه، فرزند شما با یه زمینه کاملا حساس شکنندهی به این دنیا میتونه بیاد، و تنها چیزی که این بچه احتیاج داره که این همه من روش تاکید دارم آرامشه. به همجاز که حتی وقتی دوستانی مانند شما من صحبت میکنم میگم هیچی اهمیت نداره جز آرامشش. و خب درست شما چه در 3 سالگیش و چه بعدا در 7 سالگیش اون آرامش رو به دلایلی به هم زدید، و بنابراین اون زمینه بیماری که یک ظرافتی و یا یه حساسیتی داشته میتونه او رو بشکنه، و به همین جهت است که به صورت استراب یا پراکندگی ذهنش و یا افسردگی در میاد، و بعدم خب مشخصه کودک کمتر ولی نوجوان بیشتر، ولی به هر حال کودک هم تو افسردگی عصبانیت و خشم. یعنی حالا شما با یه موجودی روبرو هستید که چون یه نوعی از خودش و دیگران بدش میاد، اصلا از تنبیه خودش و دیگران پروایی نداره، و بنابراین خودش رو به ضرر و خطر میندازه. این که تستا نشون میده حالت در خودماندگی هم داره، اگر درست و دقیق باشه که معمولا هست، خب نشون میده که یه آسیب ارثی و یا به هر حال یه آسیبی که با تولدش همراهش بوده اونو داشته عزیز، و بنابراین اون چیزی که احتیاج داشته محیط امن و امانی بوده که اون رو هم نداشته. بنابراین به من میفرمایید نظر چیه؟ میگم استراب، افسردگی، عصبانیت. به من میگید که یه علائمی از در خودماندگی نشون میده که من چون تو صحبت شما تا حالا چیزی نشنیدم، یعنی علائم آتیزم یا در خودماندگی رو نشنیدم، بنابراین اون رو نمیدونم. حالا بخواید یه ذره فکر کنید، بذارید پیام ها رو بشنوید، اگر مطلب دیگه هست به من بفرمایید، من در خدمتتونم. شنگ و نجمن با ما باشید.
پس از تصادف شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777 و یا لکی 7. رادیو همراه با افتخار آغاز چهارمین سال فعالیت خود را همراه با شما جشن می‌گیرد. یک بار دیگر و در یک شب زمین در زیر پای ایرانیان به لرزه در می‌آید. شنبه 11 مارچ رادیو همراه با بیش از 3400 هموطن و همزبان در دوبی تیتر خاطرات شیرین وطن را زنده خواهد کرد، همراه با اجرای شو جدید گروه بلک کتس با حضور شهرام شپره، کامیار، گروه سیلوئت و شیباهی و اجرای موسیقی توسط ارکستر 20 نفره و سرانجام بیش از 3400 قلب عاشق هم صدا سرود عشق را با او خواهند خواند. با او سلطان قلب ها عارف. شنبه 11 مارچ دولبی تیتر ساعت 7:07 شب. فروش بلیط در تیکت ماستر، سوپر ایروین، ایلاب مارکت، شرکت کتاب، کتاب سرا، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. تلفن اطلاعات 310-441-5111 310-441-5111.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکرز کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، در خصوص بحث اوتیزمش، ببینید زبان و مکالمهش عالیه، آی کانتکتش عالیه، دوست پیدا کردنش عالیه، ولی خیلی نمیتونه نگه داره دوستاش.
نه اون معنی نداره. آخه این دلیل اوتیسم نیست عزیز.
نه میخوام ببینم با این دلایل آیا رد نمی کنه بحث اوتیسم؟
چرا؟ من داخل گفتم مثلا از شما تا بال حرفی راجع به اوتیسم نشنیدم. من نمیدونم اونا درست. از کجا به این نتیجه رسیدن.
درست. بعد بحث ADHD چی؟
آخه ADHD نه، ببینید با توجه به استراب و افسردگی و استرس و اینا، اون ADHD عادیه. حالا یا خودش به خودی خودش هست که میشه اون انداز فهمید، یا اینکه نتیجه استراب و افسردگی و وسواس و خشمه. چون ببینید ما سه تا دلیل برای ADHD داریم. یه دلیل اول اینکه خود مغز آسیب دیده، دلیل دوم اینکه استراب و افسردگی و خشم و وسواس و احساس و گناه و شرم موجب بشه، دلیل سوم که عادت کردیم همیشه ولگردی کنیم و اون خیلی کمتره. بنابراین من نمیدونم کدامشه. بنابراین وقتی داروی ADHD رو بهش دادن تأثیر کرده، خب این بیشتر نشون میده که آسیب مغزیه. اون نشون دهنده زمینه استراب و افسردگی. برای که همیشه مرز کردم من نمیدونم ریشه بیماری افسردگی ADD یا ADHD میتونه باشه یا نتیجه و علامت و ثمر افسردگی ADD و یا ADHD. اینا با هم بد جوری تو هم گره خوردن. بنابراین باز هنوز فکر منو میبره به سمت این که شاید یه زمینه ADHD داره، ولی در این حال افسردگی استرام و این وضعیت رو تشدید میکنه و الا قرار نبود داروه اونقدر جواب میداد که شما گفتید خیلی بهتر شد. بعدم داروی افسردگی و استرام و اینا رو متوجه نشدم که خیلی مثل که اثر نکرده بود، درسته؟
بلا به اندازهی که داروی ADHD اثر کرد اونا کمتر اثر کرد.
نیم خب شاید شما فقط به پرفورمنس مدرسه‌اش اهمیت میدادید و یا خودش. به هر حال ببینید عزیز، آتیزم رو من نمیبینم و به همین جهت که کمی شک دارم که تو وسط بچهای آتیستیک بذاریدش انتخاب درستی باشه.
درسته، ولی مدرسه خوبیه.
خب
مدرسه خوبیه، فقط خانمم نگران اینه که چون بعضی از بچه‌ها مثلا اونجا شاید 5% بچه‌ها حتی قیافه‌های نرمالی ندارن، آیا این خوبه که
نه اون ممکنه اون باید ببینید خودش چه تفسیر و تعبیر داره. برخی از خود من خودم اونجا بالاتر از بقیه میدونم، اتفاقا احساس بهتری میکنم، میدونید. برخی از اوقات بچه احساس میکنه که اینجا جای اون نیست، ولی به همجرد است که شما توی جمع و اینا نباید راجع به مدرسه و بچه ها و اینا حرفی بزنید.
درست.
که او فکر کنه منو یه جوری با اونا همانند میکنن.
درسته. خب آقای دکتر، حالا به عنوان راه حل، البته من دوست داشتم یه مختصری هم از وضعیت همین الانش بگم که زود عصبانی میشه و همش به فکر انتقام جویی.
خب این یه کمی زمینه این یه کمی زمینه آتیزم هست، ولی خیلی راحت هم میتونه از استراب و عصبانیت باشه. اونا نمیدونن.
درسته. بعد رعایت مقررات براش سخت، بعضی وقتا کارهای بی خود و بی عقلی میکنه، فکر میکنه فان و خنده داره.
نه اونا مال آتیزم نیست.
آها. بعد رایتینگش ضعیفه، عقب افتاده. البته یه دلیلش این بود که مدرسه رو کامل نرفت سال گذشته، یعنی یک سال و نیم گذشته 50% رفت مدرسه، یا ساسپند بود یا نمی رفت، میگفت من حال ندارم، مریضم و اینها. یعنی الان رایتینگش خیلی عقبه، یکی دو سال عقبه.
خب اونو باید معلم بگیرید، خصوصی کمکش کنید. چون ببینید اگر احساس بدی بکنه بیشتر گیرش میندازه.
آها. بعد ناخونش رو مثلا نمیکنه.
خب اون استرابه دیگه، اون استراب و عکس اون آتیزم نیست.
خب آقای دکتر الان توصیهتون چیه؟ اینه که ما
من فکر میکنم که من فکر کنم که خود شما همون حرفی زدید، اونجا کمی نگرش شاید، ولی همیشه آماده باشید برای این که اگر اونجا مسئله جدی شد بیرونش بیاری. دومی که یه ارزیابی دقیق تری شاید باید بکنید، نه به وسیله بستاب فرد روانشناس یا روانپزشک. مثلا اگه نمیدونم کجا هستید، دانشگاه، یعنی یه محیطی که 4 تا استاد بشتن راجبش حرف بزنن و ارزیابی های مختلف و متفاوت رو بکنن. یه جواب قطعی حتمی شما میخواید عزیز.
خیلی سخته پیدا کردن،
ولی خب تنها راهتون اینه دیگه. شما نمیدونم کدوم شهری، شما کدوم شهری؟
ملبورن.
خیلی خب شما برید دانشگاه ملبورن عزیز، شما برید قسمت سایکیاتریست و سایکیاتریست دانشگاه و بهشون بگید من سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن کامل از پسرم میخوام.
درست.
ولی اون بهترین راهتون عزیز.
ولی با توجه به شناختی که ما داریم و توضیحاتی که شما دارید و توصیه‌های شما، یعنی همون بحث افسردگی و عصبانیت و
همه اینا به هم میتونه مرتبط باشه. چون اینا همه هستن، ولی خب اینا قابل معالجه ان. آتیزمه که اگر باشه ما راهی برای معالجش فعلا نداریم.
درسته. درست. پس بعد داروی افسردگی شروع شاید بشه اضافه.
به نظر من هر دارویی که اون جواب میده رو باید بخور.
آها.
هر دارویی که حالشو خوب میکنه دیگه، به صرف این که حالشو خوب میکنه ملاک شماست، مهم نیست چی میخواد.
درست.
به هر حال امیدوارم اون ارزیابی کمکتون کنه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
درسته. خیلی ممنون.
متشکرم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید، شما نفر پنجم ما بودید و به اینجا رسید ولی من در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من سریع میپرسم چون یکم سوالم زیاد است. سوال من در مورد پسر 15 ماهمه که در حقیقت ما سیدی های شما رو گوش میکنیم، تمام سعیمون هم عمل کردن به آموزشاتونه، ولی الان با دو تا سوال برخوردیم که به راهنماییتون واقعا نیاز داریم. اینکه پسر ما بچگی نیاز به توجه و بغل کردن تمام وقت داشت که بر اساس صحبت شما خب قابل فهمه، ما هم همیشه سعی کردیم بلافاصله جوابگو باشیم، ولی به این صورت بود که مثلا در نوزادی یک ماه و نیم که بود توی بغل 3 ساعت میخوابید، ولی هم که روی تخت میذاشتیمش بیدار میشد. تا اینکه ما حدود 4 ماهگیش بهش پستونک معرفی کردیم که از اون موقع دیگه مشکل خوابش حل شده، خودش با پستونک میخوابه، ممکنه نیم ساعت هم طول بکشه ولی میخوابه، نهایتا همین الان هم به همون صورته. ولی در حال حاضر 2 تا چیز هست. الان هم که 15 ماهشه همینطور به ما میچسبه، مستقل بازی کردن شاید مثلا 7-8 دقیقه باشه، ولی خب بازم بر اساس صحبت‌های شما شاید خیلی موضوع مهمی نباشه و طبیعی باشه. ولی ماجرا اینه که حتی ما وقتی بغلش هم میکنیم مدام در حال اعتراض کردنه و از همون میخواد این ور اون ور ببریمش که نگرانمون میکنه این همه اعتراض. بعد این که
نصب کنید، نه به این که بچه یک کمی ناشکیبایی دارید و یک اون آرامش رو پیدا نمی کنه، دو حوصله‌اش سر میره، سر جاش هست عزیز، اونو میشه دید و به هر حال، ولی چاره‌ای جز توجه کامل به احتیاج او و عمل کردن در حدی که براتون ممکنه برخواستش ندارید فعلا. بعدم شما میتونید از این بستاب نمیدونم حالا بگ چیه به خودتون ببندید این برون بر ببریدش که خیلی مسئله نباشه، شاید حتی روش به اون سمت باشه، مشغول دنیا بشه، دست از سر شما برداره.
بله واقعا اگه طبیعی باشه که ما مشکلی نداریم، من فقط نگران
نه من تا حالا چیز خاصی ندیدم نه.
بعد این که در حال حاضر مسئله دوم اینه که به پسونکش علاقمند شده که قبلا مثلا علاقمند نبود. مثلا وقتی محلی اعتراض میرسه اگه بهش پسونک بدیم بذاریمش کنار تختش با پسونکش و پتوش، مثلا ممکنه 1 ساعت هم تو اون شرایط بمونه و اصلا دیگه اعتراضی نکنه و هپی باشه با اون موقعیتی که هست.
ببینید عزیز، شما یه بچه داری که در مغزش استراب کمین کرده و نشسته و pleasure and pain، لذت و دردش و امنیت و آرامشش همچنان در اون مرحله اورال فیکسیشنه و در نتیجه از طریق پسونکش میتونه مغزش رو آروم کنه، یعنی مثل یه آبیست که رو آتش میریزه. به من میگید این عادته چیز خوبی نیست، میگم کمی هنوز نه تو این سن و سال، مهم نیست، بعدن کمی مسئله آفرین کمی، ولی مهم نیست برای که شما نمیتونین اون ازش بگیرید، یعنی اون پسونکه رو خود خب اون مال پسر عادیست که نمیخواد در 15 ماهگی زن بگیر، پسر شما که عادی نیست قربونه. نه به نظر من شما از این که فرزند عادی دارید بیاد بیرون، میدونید، فقط به من بگید تو خانوادتون چقدر ماجرای افسردگی وجود داره.
راستش من مادرم افسردگی شدید داره که الان حدود 15 ساله که با قرص اعصاب به یه آدم قابل تحمل تبدیل شده.
غیر از اون مادر چی؟
نه چیز خاصی نداریم.
یعنی مثلا دایی، پسر خاله ای، دختر خاله ای، دختر دایی، کسی ندارید افسرده؟
نه افسرده. داداش خود من خیلی آدم رفتارهای غیر طبیعی داره، ولی خب اون به خاطر بیماری مامانم، یعنی رفتار غیر طبیعی منظورم که آدم پرخاشگر و عصبی و اینایی هستش که خب از زمان حاملگی مامانم تا هیچ وقت سر نرمال نبوده.
نه اونا یک کمی یک خفیف افسردگی رو میتونه دختر پسرتون داشته باشه، ولی کارش نمیتونه بکنین عزیز، یعنی نه الان هیچی، شما فقط آرامش رو بهش بدید و به میلش عمل کنید عزیز. هنوز بهترین دارو موافق و مطابق میلش عمل کرده، نگران بدآموزی ها یا این که به چیزی عادت میکنه و اینا اصلا نباشید عزیز. حتی این پسونکش تا 3 ماه حتی این پسونکش تا 24 ماهگی که اشکالی نداره، حتی تا 3 ماهگیش هم اونقدر نگران نباشید. بلکه آخرش اینه که اورال فیکسیشن داره. فقط الان مواظب باشید وزنشو زیاد نکنید که سلولای چربی تو وجودش به وجود بیاد، بعد مشکل وزن و کنترل وزنش رو داشته باشه.
خب وزنش چجوری منظورتون که غذا و ایناشو کنترل کنید؟
حتماً
اهل فعالیت هم نیست.
نه نه صبر کنید، لاغر نگرش دارید. عرض منو لطفاً جدی، لاغر نگرش دارید.
آها.
چاقش نکنید. اصلا پسر توپل مپل این پسر توپل مپل یکی از اون اشتباهات بزرگ خانواده ایرونیه. آدم سالم آدم لاغره. پریود.
درسته.
یعنی اصلا
درسته.
این موضوع فوق العاده مهمه برای فرزند شما که مهمتر عزیز. اصلا با لاغری شو حتی نمیخوام بگم زیر اون چارت نرمال باشه، ولی اون تهش باشه نرمال، برای خودش قلقلی بخوره بهتره. یعنی وزنش هرچی کمتر باشه صلاح شماست، که ماجرا چون تنها تثبیت دهانی که مسئله میتونه باشه به صورت جدی، خوردن غذا و نداشتن کنترل روی وزنشه دیگه.
آها.
که میتونه مسئله، اگر اونو سلولای چربی رو تولید نکنید، خوشبختانه غذا هم که بخوره اون قچاق نمیشه.
آها. بعد الان راه نمیره هنوز، کلا مثلا لیت کرولر بود هنوز راه نمیره، الان فقط کرول میکنه، اینا طبیعیه؟
نه اونو باید یه ذره باز دارید همون فعالیت های فیزیکی رو داشته باشه، یعنی بذار چهار دست و پا و اینا هر چی میره بیشتر از حد معمول ببریدش به عنوان ورزش، یعنی توانایی های بدنشو و ماهیچه و عضلاتشو قوی تر کنید که بتونه. بچه‌ها معمولا یه چیزی نزدیک 90% تا 14 ماهگی راه میافتن، ولی پسر بچه ذره تنبله، 15 هم زوکه. بنابراین ولی وادارش که فعالیت های شدید و سنگین و به هر حال حرکت، یعنی مثلا بیستید اینور بگید بیاد، بعد برو اونور، بعد بیاد، خستش کنید ولی بهش پاداش بدید که اونو ادامه بده.
درسته، حتما. و بعد یه سوال سریع دیگه من در مورد بچه دوم هست. با این شرایط من الان 38 سالمه، با این بک‌گراندی که گفتم و حالا یه سری مسائل که در مورد خودم با توضیحاتی که شما دارید دارم،
یه 6 ماه دیگه صبر کنید یه زنگ من بزنید.
چقدر دیگه؟
یه 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه،
به
20 ماهگی کسی زنگ بزنید ببینم که پسر ما به کجا رسیده، میتونه خواهر برادر براش بیاد. ولی یه کمی صبر کنی، چون بعید نیست زمینه افسردگیه یه کمی تو خانواده جدی باشه. ببینید از این پسر چی در میاد و بعدا میتونیم برای دومیش حرف بزنیم. چیش ما هم فرقی نمی کنی در ماجر.
خب چی در بیاد اگه چجوری چه روندی
خب داشته؟ وقتی که من زنگ زدید به من گفتید رفتارش چی شده، حرکتش چی شده، حرف زدنش چی شده، به شما میتونم بگم.
آها بله.
به پدرش هم بگید آماده باش بیست تا 5 باشی شما دیگه.
بله حالا میگم من سوالام یکم زیادتر بود.
حالا یه وقتی دیگه متاسفم. آره عزیز ببخش، امیدوارم یه وقتی دیگه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم ممنونم از اینکه رو خط موندی عزیز. ممنون.
خواهش
میکنم،
مرسی از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.